بخش 11 الزامات راهبرد تعامل.
تعامل حرکت دو سویه است. صرفاً خواست یک طرف برای تعامل کافی نیست و طرف مقابل هم باید ابراز تمایل و بستر تحقق آن را فراهم کند. گرچه ایران در طول یک دهه در چارچوب روابط مساوی و حقوق حقی خود آمادگی مذاکره داشته و نشست‌های زیادی هم در گذشته برگزار شده است، ولی باید دید در دولت 11 چه اتفاقی افتاده که امریکایی‌ها با پیشبینی واسطه‌ها مشتاقانه به دنبال استقبال راهبرد مذکور و تعامل شتافته‌اند.
آیا آمریکا تغییر ماهیت داده است؟ سوال اصلی این است که آیا ماهیت آمریکا عوض شده و آیا تغییر هدف داده و از هدف براندازی نظام اسلامی منصرف شده؟ یا اینکه در طرف مقابل تغییر و تحولاتی مثل آنچه در خروشچف در دهه 70 قرن 20 مشاهده کرده بود در این دولت هم مشاهده می کند؟ واقعیت مسئله این است که آمریکا همان آمریکای گذشته است و خوی استکباری و سلطه‌گری جزء ذات اوست و تغییران محال است. آمریکا همان است که تنها در نیمه دوم قرن 20 به 22 کشور همچون برلین، کره، ویتنام، لبنان، کوبا، آنگولا، گرانادا، پاناما، لیبی، هایتی، یوگسلاوی، افغانستان و عراق مستقیم حمله نظامی کرد و در 16 کشور همچون چین، تایوان، مصر، کوبا، هند و پاکستان، اتیوپی و ونزوئلا مداخله نموده و دخالت در امور ایران هم در ابعاد گوناگون جزء مسلمات تاریخ می باشد.
واقعیت دیگری که میتواند زیربنا و از مهمترین علل رویکرد امریکا به راهبرد تعامل به شماراید، احساس تغییر در محاسبات دولت 11 است و این تغییر حاصل یک دهه مطالعه در مرکز تحقیقات استراتژیک میباشد. از ابتدای دهه 80 گروهی در مرکز یاد شده به عنوان اتاق فکر کار مطالعاتی را شروع کرده و روی مدلی برای مدیریت و توسعه کشور متمرکز شدند و راهبردی را برای توسعه تئوریزه کردند. حاصل مطالعات در قالب آثاری درآمد که از جمله آنها کتاب آقای سریع القلم از اعضای اصلی حلقه فکری گروه مذکور با عنوان ایران و جهانی شدن چالش ها و راه حل ها می باشد که با مقدمه جناب آقای روحانی در سال 1384 منتشر شد و بعد هم در کنفرانسی با عنوان چشمنداز 20 ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا در سال 86 مورد بحث قرار گرفت.
نتیجه و حاصل کار تئوریک حلقه فکری مذکور به راهبرد توسعه تعاملگرا ختم گردید و این مرحله دیگری است که راهبرد دولت به سمت مدل‌های غربی قرار می‌گیرد. دوره اول عصر کارگزاران است که توسعه اقتصادی با رویکرد سازندگی، تکیه بر اقتصاد آزاد بر اساس مدلی غربی شبیه به ترکیه و مالزی می باشد. دوره دوم دوره اصلاح طلبان که با شعار توسعه سیاسی با رویکرد اصلاحات بر اساس مدل غربی وارد این عرصه شدند. سخن رئیس دولت اصلاحات این بود که شما برای اینکه بتوانید پیشرفت بکنید راهی جز غرب ندارید و راه غرب یعنی پذیرش خود غرب.
دوره سوم دوره کنونی است که راهبرد توسعه عملگرا با رویکرد اعتدال بر اساس مدل غربی است که این فراتر از دو شعار قبلی جهتگیری شده است. هدف این راهبرد جذب جامعه جهانی شدن و حرکت در چارچوب نظام بین‌الملل و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای غربی می باشد.
ریشه و پیشینه که حرکت لیبرالیزه که انقلاب اسلامی که ایران.
برای روشن شدن ابعاد موضوع حرکت لیبرالیزاسیون در مسیر حرکت انقلاب ایران ضروری است پیشینه این حرکت و تفکر مورد واکاوی قرار گیرد تا مشخص شود چه خطرهایی را پشت سر گذاشتیم و چه تهدیدهایی فرارو داریم. پیشینه خط غربگرایی و لیبرالیزه کردن انقلاب به دولت بازرگان و پس از آن بنی صدر می رسد. دولت موقت در رأس آن بازرگان هیچ اعتقادی به حکومت دینی نداشته و دین و شریعت را فردی برشمرده و با گرایش ملی‌گرایی مدل حکومتی را مدل لیبرال غربی می‌دانست.
مرحوم بازرگان در مقاله آخرت و خدا هدف بعثت انبیا می‌نویسد:
رسالت اصلی رهبران الهی دعوت به توحید و دینداری و آخرت گرایی مردم بوده است، نه تشکیل حکومت و مداخله در سیاست و امور دنیایی. اصلا ادغام دین و سیاست و اختلاط امامت و خلافت از شورای سقیفه نشأت گرفته است.
ایشان در مصاحبه با خبرنگار نیوزویک میگوید:
دولت انقلابی ایران مشتاق است روابط خوب خود را با آمریکا از سر بگیرد. ما روابط دوستانه با ایالات متحده داشتیم و میل داریم رابطه دوستانه را حفظ کنیم.
همچنین کلمات و رفتار بنی صدر حاکی از وجود تفکر لیبرالیستی غربی بود و وجود زمینه ارتباط و جذب در جامعه جهانی را داشت، ولی فضای انقلابی کشور و دیگر عوامل اجازه که تحقق ایده های آنان را نداد. همچنین کلمات و رفتار بنی صدر حاکی از وجود تفکر لیبرالیستی غربی بود و زمینه ارتباط و جذب در جامعه جهانی را داشت، ولی فضای انقلابی کشور و دیگر عوامل اجازه که تحقق ایده های آنان را نداد. اما می توان با توجه به مستندات و شواهد و قرائن مبدأ تئوریزه و عملیات سازی غربگرایی و لیبرالیزه کردن انقلاب را از سال 68 و با حاکمیت کارگزاران بر قوه مجریه به شمار آورد.
شواهد و قرائن در این زمینه دو بخش وجود دارد.
بخش نخست اندیشه ها و مبانی فکری بنیانگذاران کارگزاران است که در گفتمان و عملکرد آنان بروز و ظهور داشته است. آقای کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، میگوید:
حزب کارگزاران لیبرالیسم سیاسی را به عنوان مشی خود برگزیده است.
آقای حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در دانشگاه شهید باهنر کرمان، میگوید:
ما در حزب کارگزاران به افراد و انسانها اصالت می دهیم و مشی ما لیبرالیسم است، نه سوسیالیستی. ما لیبرال دموکرات مسلمان هستیم و بر این اساس عمل می کنیم.
آقای حسین مرعشی در مورد دیدگاه حزب کارگزاران درباره ولایت فقیه می گوید:
ما معتقد هستیم ولایت فقیه منتخب مردم است و نظام جمهوری اسلامی که مبنای حرکتش حاکمیت اکثریت است را قبول داریم. در چارچوب همین نظام هم ولایت فقیه را منتخب مردم می دانیم که منتخب خبرگان است و چیزی بیشتر از این را قبول نداریم.
البته اندیشه کارگزاران شباهت زیادی به تفکر و نگرش جناب آقای هاشمی رفسنجانی، پدر معنوی کارگزاران، داشته و دارد که ایشان هم بر اساس برخی اظهاراتشان منشأ مشروعیت ولی فقیه را بر اساس رأی مردم می داند.
ولایت فقیه را خدا تعیین نکرده. اسلام غیر از زمان پیامبر و 12 امام نوع حکومت را تعیین نکرده است. راه تعیین حکومت عرفی است.
بعضی افراد در بحث ولایت فقیه می گفتند:
ولی فقیه را خدا تعیین کرده و اکنون هم بعضی ها این اعتقاد را دارند.
حضرت امام رحمت الله علیه می فرماید:
قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده و همان ولایت رسول الله است.
آیت الله جوادی آملی می فرماید:
رهبری جامعه اسلامی امر انتخابی یا شورایی نیست، بلکه به انتصاب و فرمان الهی است. مجلس خبرگان فقط خبره تشخیص انتصاب فقیه جامعه یا انعزال از اوست و نه سبب نسب یا عزل. هرگز زمامداری اسلامی از طرف مردم یا خبرگان منصوب یا معزول نمی گردد.
بخش دوم اقدامات و دستاوردهای دولت کارگزاران است که بستر اصلی را برای لیبرالیزه کردن انقلاب و نظام فراهم کردند و آن واگذاری مرکز تحقیقات استراتژیک به مجموعه‌ای که به طور رسمی در پی توسعه سیاسی بر اساس مدل غربی بودند. اسناد و مدارک گواه این مسئله است که با استقرار دولت کارگزاران، با حکم جناب آقای هاشمی رفسنجانی، آقای موسوی خوئینی ها به عنوان رئیس مرکز تحقیقات انتخاب و نامبرده آقای سعید حجاریان را به عنوان معاون سیاسی مرکز برگزیدند.
ترکیب همکاران آقای حجاریان در معاونت سیاسی عبارت بودند از عباس عبدی، عماد الدین باقی، مجید محمدی، محسن سازگارا، علوی تبار، بهزاد نبوی، امینزاده، آقا جری و تاجزاده که در آن مرکز فعالیت و همکاری داشتند.
سعید حجاریان درباره جهتگیری معاونت سیاسی میگوید:
معاونت سیاسی مرکز تحقیقات یک پروژه بیشتر نداشت و آن پروژه توسعه سیاسی بود.
ایشان میافزاید:
پروژه سیاسی به دنبال تغییر ساختار و فرهنگ سیاسی جامعه بر اساس مدل‌های غربی بود، نتیجه‌ای که آنها طی مطالعات چند ساله به آن رسیده بودند.
تعداد 2500 دانشجوی بورسیه‌ای که در دولت سازندگی از طریق مرکز مطالعات استراتژیک و دیگر مجاری مربوط و با بورس دولتی برای دوره دکترا به کشورهای غربی نظیر انگلستان، کانادا، استرالیا و فرانسه اعزام شده بودند، عمدتاً عناصری از جنبش دانشجویی بودند که بعدها تحت تأثیر تفکرات نوگرایانه و اندیشه‌های سروش، بشریه، خاتمی، حجاریان و دیگران جبهه دوم خرداد و حزب مشارکت را شکل دادند. حمید رضا جلایی پور میگوید:
به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه لندن و دبیر انجمنهای اسلامی انگلستان، با همکاری دیگر اعضای انجمن دکتر سروش را به انگلستان دعوت کردیم و او به مدت 6 ماه با دانشجویان بورسیه‌ای که همکنون تعدادی از آنها از فعالان جنبش دانشجویی هستند جلسات مختلف بحث و گفتگو داشت، مانند محسن میردامادی و محمد رضا خاتمی که در این دوره نقش کلیدی در حزب و روزنامه مشارکت دارند.
پس از استقرار گروه مذکور در مرکز تحقیقات استراتژیک، جمعی از عناصر مذکور حلقه‌ای به نام حلقه کیان شکل دادند که در سال 1370 نشریه کیان به صاحب امتیازی رخصفت و مدیر مسئولی رضا تهرانی و سردبیری شمس الواعظین را راه اندازی کردند.
مجله کیان با محوریت فکری دکتر سروش و محوریت عملیاتی علوی تبار، رضا تهرانی، حجاریان، اکبر گنجی، عماد الدین باقی، محسن سازگارا و مصطفی تاجزاده به تولید و ترویج تفکر و اندیشه هایی پرداختند که بسترساز افکار و اندیشه های حزب مشارکت شد. حلقه مذکور یکی از حلقه های مطالعاتی بود که موجب تغییر گفتمانی افراد مذکور گردید.
در کنار حلقه کیان، حلقه دیگری با عنوان حلقه آئین شکل گرفت که سیاسی تر از حلقه کیان به شمار می آمد. سعید حجاریان، خانیکی، تاجزاده، میردامادی، کدیور، ابتهی، فاضل میبودی، امینزاده و محمد رضا خاتمی از اعضای این حلقه بودند.
در حلقه کیان افکار اندیشه های سروش و در مرکز تحقیقات استراتژیک نفوذ اندیشه حسین بشریه بیش از دیگران مشاهده می‌شد و از لحاظ فکری و سیاسی حلقه آیین برایند تلفیق این دو تفکر در لایه‌های درونی بود. بنابراین پیوند سازمانی حلقه کیان و حلقه مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و حلقه آیین باعث شد جریان فکری سیاسی از آرای سروش و بشریه و ترکیب حجاریان و محمد خاتمی به وجود بیاید که با مطالعه مدل‌های توسعه‌ای در مرکز مطالعات استراتژیک به یک برنامه سیاسی مدون دست یابد. از این رو بسیاری نطفه دوم خرداد را از پیوند این حلقه ها می دانند.
سرانجام ترکیب دو حلقه کیان و آئین ترکیبی از عناصری را به وجود آورد که متأثر از اندیشه های سکولاریستی و لیبرالیستی سروش و بشریه که آنها هم متأثر از فلاسفه غربی همچون پوپر و ماکس وبر و امثال آنها بودند، زمینه شکلگیری دولت اصلاح طلبان را فراهم نمود که در طول دوره 8 ساله تلاش زیادی کردند تا با تغییر ساختار و استحاله نظام دینی الگوهای غربی را در این کشور اجرایی کنند. گری سیک، مشاور امنیت ملی امریکا، درباره انتخابات سال 76 می گوید:
این انتخابات نه تنها گامی استوار در جهت دموکراسی بود، بلکه به واسطه آن مشارکت آحاد مردم در مدیریت کشور به تدریج از قدرت فقها نیز می‌کاهد و زمینه را برای اصلاحات فراهم می‌سازد.
همچنین می‌گوید:
من در ایران روشنفکرانی را دیدم که اشاره‌های ما را دنبال می‌کنند. آنها شش لول‌هایی را بالا بردند تا هر کسی و هر چه با آمریکا ناسازگار است را هدف قرار دهند.
خبرنگار از او می‌پرسد چه چیزی را هدف قرار بدهند؟ گری سیک پاسخ می‌دهد:
مثلا حتی ولایت فقیه را که من فکر می‌کنم در صحرای طبس تکنولوژی برتر ما را با اراده خود خنسا کرد.
مجموعه جریان موسوم به اصلاح طلب با هماهنگی جریان تکنوکرات لیبرال و پشتیبانی های آقای هاشمی رفسنجانی در سال 88 در صدد برآمدند با دستیابی به قدرت اجرایی زمینه که تحقق خواسته های از پیش تعیین شده، یعنی همان پروژه توسعه بر اساس مدل غربی را فراهم کنند که با ناتوانی در دستیابی به آرای اکثریت، مجموعه ای از جریان یاد شده دست به حرکت های ساختار شکنانه زدند که به فتنه 88 تبدیل شد و سوی دیگر مجموعه امکانات رسانه‌ای امریکا و اروپا و ارتجاع منطقه در خدمت جریان فتنه قرار گرفت، ولی صلابت، قاطعیت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب فتنه را مهار کرد و مردم با حماسه 9 دی 88 فتنه را خونسا نمودند.
مصاحبه میرحسین موسوی با هفته‌نامه تایمز بیان کننده اهداف فرا انتخاباتی است. ایشان در تاریخ 21/3/88 در پاسخ به خبرنگاری که میپرسد اگر شما پیروز شوید برای اجرای دیدگاه هایتان با توجه به اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه عمل خواهید کرد، میگوید تجمعات چشمگیر هفته های گذشته احتمالاً ماهیت و ساختار قدرت را به نحو بنیادین دگرگون خواهد ساخت. در واقع این کار با فشار به رهبری مبنی بر عقب نشینی نسبت به افکار عمومی صورت خواهد گرفت.